ایران در گستره و وسعت فلات ایران، چه در کشور موزی خودمون، چه در آسیای مرکزی و فلات قاره برامون مطرح بوده.
بله.
و بسیار از الان مسائلی که در حوزه آسیای مرکزی و اوراسیا هم مطرح بوده. در ذیل این قضیه ما همایش سالانه‌ای رو داریم تحت عنوان دیپلماسی فرهنگی نوروز که 4 دورهش برگزار شده و انشاءالله امسال دوره پنجم همایش دیپلماسی فرهنگی نوروز رو خواهیم داشت. در بحث یادداشت‌نویسی راهبردی و یا پالیسی تیدر یا اون نگاهی که راهبردی و کاربردی و عملیاتی هست هم ما 3 دوره جشنواره بین‌المللی داشتیم که ره‌یافت‌ها و تئوری‌های مبتنی بر نظریه پردازی فرهنگی رو در ذیل سیاست‌گذاری عمومی در سطح اندیشمندان و پژوهشگرانمون، این رو معمولاً در موضوع خاص و با یک گرید و شاخه مفهومی خاص پیروی می‌کنیم. امسال در سال 1403 ما آینده پژوهی ایران افق 1414 رو در ذیل مباحث و مبانی فرهنگ ایرانی اسلامی، بحث هوش مصنوعی و تأثیرش بر علوم انسانی امسال داشتیم که مورد استقبال پژوهشگران و اندیشمندان عزیزمون قرار گرفت.
بله.
تو بحث تولید و محتوایی هم عزیزان ما و پژوهشگرانمون در اندیشکده مطالعات راهبردی و از جمله خود من که حالا با توجه به تخصص و تجربه در حوزه مطالعات انقلاب اسلامی و تاریخ ایران معاصر داریم، بحث تولید و محتوا و ترجمه معکوس رو داشتیم تحت عنوان سرمایه اجتماعی، تحت عنوان آینده پژوهی روابط خارجی ایران و کشورهای آسیای مرکزی که اینها به زبان‌های روسی و تاجیکی بازنشر شده. در ذیل برگزاری نشست‌های علمی، کرسی‌های علمی ترویجی و سایر حالا مباحث و مؤلفه‌هایی که احیاناً در موضوع و مفهوم و ساختاری که ما در مبنای تولید محتوامون در نظر گرفتیم هم فعالیت‌هایی رو داشتیم که حالا اگر باز سوال خاص و گزیده‌تری هست خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. به شما و همه همکاراتون در این مجموعه خدا قوت میگیم و بهترین ها رو آرزو میکنیم برای هر کسی که برای اطلاع نام ایران، برای ارتقاء فرهنگ سرزمینمون و معرفی داشته‌های کشور به دیگر ملل در تلاش و کوشش سازنده است. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظتون باشه.
سلام و درود بر شما شیرزنانی که در صف اول مجاهده بودی، خداوند شما ها را حفظ کند.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوایل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
ساواک به عنوان بازوی امنیتی رژیم شاه انواع شکنجه ها را علیه مبارزین حاکمیت وقت اعمال می کرد و هیچ ابایی هم از کشت و کشتار نداشت.
کشور عزیز ایران ایام خاصی رو گذرانده، تاریخی داره که این تاریخ باید حتما تحلیل بشه، مدون بشه و معلوم بشه که چه راهی رو ما اومدیم و چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم.
بانو حبیب اللهی یکی از مبارزان آن دوره است که بسیاری از این شکنجه ها را به چشم خود دیده و خودش هم جزء بازداشتی های ساواک بوده.
من به عنوان دانشجوی اقتصاد در ایام تاریخ پهلوی میدونستم که چه اتفاقاتی داره میفته و همین دانسته ها باعث شد که بالاخره با اون جریان تفتیش عقایدی که در زمان شاه برقرار بود من مثل بقیه اسیر بشم و در نهایت اونجا صحنه هایی ما دیدیم که معلوم شد که اینها چه کار دارن میکنن. هر کسی که هر فکر درستی داشت اینها باید کوبیده میشدن. شکنجه های قرون وسطایی که سهله، شکنجه هایی که اینا در اسرائیل رفته بودن دوره دیده بودن، به نام دکترای شکنجه و تا درجات پایین‌تر. اینها با روش‌های بسیار مخوف و علمی افراد رو شکنجه می‌کردن و طاقتشون رو تاق می‌کردن و با همه اینها باز هم به کنه زوایای کسانی که واقعا مبارز بودن اینا نتونستن به چیزی دست پیدا کنن. میدیدم که اینا شبانه وحشی میشن و گروهی میرن برای به قول خودشون شکار آدم، میرفتن و کسانی رو، خانواده های رو میآوردن اونجا و به شدت شکنجه میکردن، میزدن تا حدی که بیهوش میشد، پاهاشون رو شلاق میزدن و بعد میگفتن جست بزنه و سرشون رو توی آب فرو میکردن وقتی بیهوش میشدن که اینها دوباره به هوش بیان. و ما اینا رو خیلی هاشو صداشو میشنیدیم، خیلی هاشو میدیدیم. ما چیزایی رو اونجا دیدیم که واقعا فراتر از اون چیزیه که شنیدن. انتظار دارم که روی این مسائل دقیقا کار بشه و مطرح باشه که چرا ما انقلاب کردیم، چرا ما حاضر بودیم تا پای جون وایسیم تا این اتفاقات تکرار نشه.
زن و مرد ندارد این مسیر عاشقی، سرافرازی ایران هدف مشترکی است که باید کنار هم پیموده شود و این پیمایش در برهه‌های مختلف تاریخ حقیقت پویای زنان و مردان ایرانی را به رخ دنیا می کشد.
حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که شب نمی تو ساره ای ستاره ای، تو آسیه تو آسمان، تو هاجری دوباره ای، نشانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره ای، نجابت زمان را تویی که جار می زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
بانوان نجیب و با اصالت این سرزمین همواره مایه افتخار بوده و هستند. درود بر شما اهالی سرزمین من. ده و 38 دقیقه رادیو فرهنگ. در این برنامه سرزمین من درباره یه خالق کتاب تاریخ مغول از شما پرسیدیم. پروین اعتصامی، نادر ابراهیمی یا اقبال آشتیانی؟
سلام علیکم سرزمین من. جواب سوال شما گزینه سه عباس اقبال آشتیانی می باشد.
با سلام، از خاصه شما سابقه هستم عباس آشتیانی، باقری هستم از مشهد.
بنیامین هستم از ساکستان، گزینه سه.
پاسخ گزینه دو، مریم زیاد.
سلام، جواب گزینه دو، ابوالفضل هستم از کرج.
سلام، جواب عباس اقبال آشتیانی، شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
آقای محمد رضا کایدی از اهواز برامون پیامک فرستادن، خانم رخساره از مشهد، آقای حبیب از مازندران پاسخ دادن و آقای سید ابوالحسن حسینی از قم. مژگان شکرآبادی از کرج پاسخ صحیح و ارسال کردن. خانم مهری اکبری از اصفهان هم همینطور، خانم هورا محشری هم از تهران مشارکت کردند و آقای معارف وند از قم. از مشارکت شما خیلی متشکرم. در این بخش ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر تهرابند پژوهشگر تاریخ برقرار شده تا درباره یکی از مترجمان و مصححان ایرانی که نویسنده برجسته‌ای هم هستند صحبت کنیم. عباس اقبال آشتیانی که در رشته ادبیات از دانشگاه سوربن فارغ‌التحصیل شدند و به عنوان مدرس در دانشگاه تهران سالها فعالیت میکردن و ایشون رو بنیانگذار مقاله نویسی حالا به معنای علمی و فنیش در کشورمون میدونن. ایشون رو به عنوان یک تاریخ نگار برجسته میشناسیم و خب پژوهشگر و نویسنده پرکاری بودن که در حوزه تألیف و تصحیح و ترجمه آثار بسیاری ازشون به جا مانده و در همین ایام یعنی بهمن ماه در سال 1334 البته در شهر روم از دنیا رفتند و بعد پیکرشون به کشورمون منتقل شد. آقای تهرابند سلام عرض میکنم، روزگار شما توام با شادی و آرامش.
بنده سلام عرض ادب دارم محضر استاد گرامی و همچنین یکایک شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومد در رابطه با یکی از بزرگان حوزه ادبیات و تاریخ ایران یعنی استاد عباس اقبال آشتیانی صحبت کنیم.
خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
زنده باشین. استاد عباس اقبال آشتیانی یکی از شخصیت‌ها و مفاخری هستش که نگاه نوینی نسبت به تاریخ نگاری ایران ایجاد کرد در کنار استاد حسن پیرنیا و موجبات برآمدن فضای پژوهشی تحقیقاتی رو برآورده کردن، یعنی فرهنگستان زبان فارسی رو داشتن و به همین نسبت در حوزه عرض کنم خدمت شما تدریس در دانشگاه تهران هم بسیار فعال بودن. ایشون به عنوان یک مترجم علاوه بر نگاه و نگرش خاص نسبت به حوزه تاریخ و در واقع تدوین تاریخ نگاری نوین به نگاهی به سفرنامه هم داشتن. سفرنامه از این منظر بسیار مهم بود که نگاه غیر ایرانی رو نسبت به فضای ایران مورد سنجش قرار بدن، تاریخ اجتماعی ایران به نوعی از زبان غیر ایرانی مطرح بشه و این یک تاریخ تطبیقی ایجاد بشه و مقایسه تطبیقی داشته باشیم در رابطه با نگارش و نوع تاریخ نگاری سنتی خودمون و تاریخ نگاری نوین. و بنابراین ما در آثار به جامانده از استاد اقبال آشتیانی میبینیم که خاطرات جنرال پرزل که فرستاده ناپلئون هست یا جنرال گاردان که حدود چند سواهی در ایران هستن در صفوف خط مقدم ایران علیه روس‌ها در کنار عباس میرزا حضور دارن به این مسائل میپردازه و در کنارش به ترجمه کتاب دکتر قبوریه هم میپردازه، پزشک دربار ناصرالدین شاه که 3 سال در ایران اقامت داشت و از زوایای مختلف تاریخ اجتماعی ایران رو مورد بررسی و کنکاش قرار میده. یعنی در واقع میتونیم بگیم که استاد اقبال آشتیانی علاوه بر این که در تاریخ نگاری نوین در ایران نقشمایه پررنگی داشتن، مسیر رو باز کردن برای نگاه به فضای ایران و فضای ایرانی که از ابعاد مختلف نیاز به واکاوی داشت از نگاه غیر ایرانی.
بله.
این یک نکته هستش. مسئله بعدی بحث هویت و ماهیت فضای خلیج فارس هستش که استاد اقبال آشتیانی جز متقدمین هست که به تاریخ جزایر ایران، به حوزه بحره، به حوزه خلیج فارس نگاه بسیار عمیقی داره، چون خودشون استاد جغرافیا بودن، چون استاد تاریخ بودن، از این دو منظر بسیار اساسی و بنیادین به فضای خلیج فارس همیشه نیلگون میپردازن و عرض کنم خدمت شما زوایای مختلفی از مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو مطرح میکنن و در همین کتاب خودشون هست که اهمیت ژئوپلیتیک و سیاسی خلیج فارس رو از مناظر مختلف مورد کنکاش و تحقیق قرار میدن.
بله.
حالا در حوزه تصحیح متون کهن هم به تصحیح از استاد محمد قزوینی عارف و در واقع متأثر از ایشون که مدت زمانی در فرانسه در محضر استاد محمد قزوینی بودن به تصحیح متون کهن ایرانی میپردازن. بله. که این هم در واقع نقطه عطفی در نوع مناسب زندگیشون هستش و مجله یادگار که متاسفانه بعد از 5 سال به دلیل شرایط خاصی که بر استاد تحمیل میشه و در واقع اون مایه مالی یا حمایت مالی ازش نمیشه، این مجله هم در واقع در طی 5 سال به کار خودش پایان میده و جزء مجله های پرباری هستش که امروز روز به عنوان یک منبع مهم میتونه مورد توجه پژوهشگران باشه از ابعاد مختلف، چون در مجله یادگار استاد اقبال آشتیانی به زوایای مختلف تاریخ اجتماعی فرهنگی ایران، به جامعه شناسی ایرانی، به تمام مواردی که میتونست کمک کنه به رشد و اطلاع و شناخت تاریخ ایران زمین پرداخته و جزء منابع بسیار مهم محسوب میشه و زیبنده است در تمامی کتابخونه‌ها این اثر جاودان باقی باشه و ازش استفاده بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر تهرابند و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، ایام بکام، خدا یار و نگهدارتون.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 شبکه فرهنگ. خالق کتاب تاریخ مغول کیست؟ این پرسش امروز برنامه سرزمین من. پروین اعتصامی، نادر ابراهیمی یا عباس اقبال آشتیانی؟ ۳۵۵۸. و ۲۲۰۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای رجبی از سبزوار برامون پیامک فرستادن، خانم فاطمه از مارلیک دارن صدای ما رو میشنون، آقای باج از تهران و همینطور خانم کریم وند از لرستان.
آن سوی تاریخ،
مثل همیشه در این بخش با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مجری، شنوندگان ارجمند و برنامه خوبتون، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای ساجدی. الحمدلله که راهپیمایی 22 بهمن با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و مردم در جشن 46 سالگی انقلابشون هم با سرافرازی و با وجود همه مشکلات شرکت کردند و خب بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌هایی داشت که سالها پیش تاکید داشتن به این مطلب که این انقلاب، انقلاب اسلامی ایران 40 سالگی رو به خودش نخواهد دید. خواهش میکنم درباره این حضور و درباره این بازتاب برامون بگید.
خدمت شما عرض کنم که یک اندیشکده تحقیقاتی در دانشگاه سوربن فرانسه هست، تحقیقی انجام داده به مناسبت پایان 46 سالگی و آغاز 47 سالگی بعد از حوادث راهپیمایی 22 بهمن پریروز. شما میدونید که در میان رؤسای جمهور جهان هیچ کدوم از رؤسای جمهور به اندازه رئیس جمهور فرانسه از احوالات شاه مطلع نبودند. چرا؟ چون دکترای شاه فرانسوی بودند و اصلا در اجلاس گوادالوپ هم به همین دلیل تأسیس شد و صحبت شد که در جلسه پیش خدمت رو عرض کردیم. یک تحقیق منتشر شده که در روزنامه لومون چاپ شد. لومون به زبان فرانسه یعنی جهان. میگه که عوامل سقوط حکومت شاه در سه امر بود. سه تا مسئله شد که شاه به اینجا رسید. با به دلیل این که این همه هم امکانات نظامی از طرف آمریکا بهش تزریق شده بود. این اولیش اختلافات ماهوی که شاه با مردمش داشت. مثلا از همون سال 42 که امام سخنرانی کرد، یکی از عتاب‌های مهم و خطاب امام این بود که چرا تو با اسرائیل رابطه داری پنهانی و چرا تو وادادی در برابر آمریکا، چرا تو کاپیتولیسیون اجرا کردی و از این مسائل.
بله.
پس اختلافات ماهوی حکومت با بدنه مردم بسیار زیاد بود. اینم که اونها اشاره میکنن. نکته دوم میگه که حکومت شاه به خود از شخص محمد رضا پهلوی اعتقاد به خرد جمعی نداشت. فقط اینو درست هم میگن، چون علم هم در کتاب خودش میگه که ما هر مسئله ده که خدمت اعلیحضرت میبردیم ایشون در نهایت حرف خودش رو میزد، یعنی اصلا به مشورت اینا زیاد اعتقاد نداشت، آنچه که تصمیم میگرفت همون رو اجرا میکرد. پس عدم توجه به خرد جمعی. و نکته سوم، شما میدونید که در سال 54، 5 و 6 تا 7 بالاترین حجم فروش نفت رو ایران داشت. یعنی روز 6 میلیون بشکه نفت ما میفروختیم با توجه به اینکه جمعیت ایران هم 35 میلیون بود. خود شاه در سخنرانیش گفته بود که من نمیدونم با این درآمدها چیکار کنم. پس اگر این هست که هست، چرا وضعیت مردم هم بود؟ چرا بدنه جامعه اینقدر در اختلاف بودن؟ این سه عاملی بود که بررسی کردن در اندیشکده و در روزنامه چاپ شد تحت عنوان که عوامل سقوط حکومت گذشته در جهان.
بسیار خوب، مفید و مختصر. ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
شما خواستین که از خالق کتاب تاریخ مغول برامون بگید و همچنان پیامک های شما و تلفن هاتون داره بهمون میرسه. آقای خانم بختیاری از همدان برامون پیامک فرستادن، آقای محمدزاده شنونده ما هستن، خانم سمیرا بیاتی از عراق، آقای رستمی از شهرستان گهواره، همینطور آقای عربی از تهران و آقای عشقی که گفتن راننده کامیون هستن و دارن صدای ما رو میشنون. سپاسگزارم که برامون پیام میفرستید، متشکرم که تماس میگیرید یا حتی اگر مشارکت نمیکنید، همین که مخاطب این برنامه هستید و این برنامه رو میشنوید و دنبال میکنید برای ما بسیار ارزشمند و مغتنمه. چند روزی میشه که در مجالی که در این برنامه داشتیم در دهه فجر درباره پیشرفت‌های صنعت هوایی کشور بعد از انقلاب اسلامی گفتیم و شنیدیم، در همراهی با جناب دکتر محمد رضا بابایی نویسنده و پژوهشگر که از پیشرفت‌های صنعت هوایی برامون گفتن. خب صنعت هواپیمایی به عنوان یک بخش کلیدی از اقتصاد جهانی طبیعتاً نقش مهمی در تسهیل تجارت، در ایجاد اشتغال، توسعه گردشگری و رشد اقتصادی که خیلی نکته مهمی ایفا میکنه و مایه افتخار ماست که از پیشرفت‌های کشورمون پس از انقلاب در این حوزه بشنویم. جناب دکتر بابایی سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث گذشته در حوزه صنعت هوایی، یکی دیگر از دستاوردهای این حوزه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که این روزها انعکاس اخبار اون رو خیلی در رسانه هم شاهد هستیم، صنایع موشکیه. موشک ها انواع اقسام گوناگونی دارن. برخی ها حساب زمین به زمین هستن، بعضی ها زمین به هوا هستن و برخی دیگر هم هوا به زمین هستن. اون دسته از مردم که در واقع در سالهای جنگ بودن، در سالهای جنگ رو تجربه کردن، گوشه هایی از حملات هوایی هواپیمای دشمن به مناطق مسکونی رو به خاطر دارن. دشمن بعضی هر موقعی که در جبهه‌های زمینی کم می آورد و دچار شکست می شد و حرفی برای گفتن نداشت، به جنگ شهرها رو می آورد و اقدام به بمباران شهرها و مناطق مسکونی می کرد. مقابله با هواپیماهایی که این کارو میکردن و مقابله با حملات هوایی اون هواپیماها نیازمند موشکای خاص خودش بود که از نظر بُعد بتونه در ارتفاع پرواز هواپیما ظاهر بشه و اون رو هدف قرار بده. در اون زمان با توجه به حمایت همه جانبه استکبار جهانی از رژیم بعث عراق و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران، در مقابله با حملات هوایی دشمن ما مشکلات عدیده‌ای داشتیم.
بله.
اما امروزه خوشبختانه با ساخت انواع موشک‌های مورد نیاز این کمبود برطرف شده و از این نظرم به خودکفایی رسیدیم و با وجود سامانه‌هایی مثل باور 373 حالا دیگه شرایط به گونه‌ای شده که کشورمون در یک چتر حمایتی کاملی قرار داره.
الحمدلله. خیلی متشکرم از توضیحات شما که هر روز مایه خوشحالی و افتخار بیشتر ماست در سرزمین من. تندرست باشید و خداحافظتون.
سلامت باشید. خداحافظ.
خب دوستان، فرصت امروز ما در این برنامه تمام شد. خالق کتاب تاریخ مغول، همطور که خیلیاتون درست فرمودین، زنده‌یاد استاد عباس اقبال آشتیانی هست که از محققان و مورخان معاصر هستند، از نویسندگان ارزشمند کشورمون که عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم بودند و آقای دکتر تهرابند هم برای ما توضیح دادند درباره آثار و فعالیت‌های ایشون. متشکرم که در این برنامه همراهمون بودید و مشارکت کردید. خداحافظ.
تهران، سراح تهران پارس، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهر های قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه. سیاوش.
چیابا چیابا
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.